بسم الله الرحمن الرحیم. رسائل جلد دو چاپ کنگره صفحات 312 و 312-13. تنبیه هفتم، بحث شک در مکلفون به شبهه وجوبیه، جلسه 32. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. این تنبیه هفتم در رابطه با مشتبهی است که مشتمل بر دو امر و دو شیء باشد که نسبت به هم مترتب هستند، یعنی این که تا یکی به صورت کامل نیاید اون دیگری نباید انجام بشه، مثل نماز ظهر و عصر. ببینید، تا نماز ظهر خوانده نشود، نماز عصر، اگر کسی بدون نماز ظهر نماز عصر رو بخونه بدون عذر، این نماز عصرش باطله. چرا؟ چون نماز عصر مترتبه بر نماز ظهره. حالا خوب دقت کنید، الان مشتبه ما شده این دو شی. من مرددم بین این که وظیفه من قصر است یا اتمام، حالا نماز ظهر و عصرم رو میخوام بخونم با این مشتبهی، با این شبههی هم که دارم، شبههی وجوبیه که آیا قصر وظیفه من است یا اتمام. یا کسی که جاهل قبله است باید به چهار جهت نماز بخونه دیگه. خب پس هم باید نماز ظهر رو به چهار جهت بخونه، هم نماز عصر رو به چهار جهت بخونه. اینجا باید چه کار کنیم؟ چند صورت، چند نحو احتیاط، ما که قائل به احتیاطیم، به وجوب احتیاط، چند نحوه احتیاط رو میشه تصور کرد؟ نحوه اول احتیاط که همه علما این رو روش تسالم دارن و اتفاق نظر دارن و کسی بر او اشکالی ندارد، این است که من مکلف نماز ظهر رو با تمام محتملاتش بخوانم، یعنی اگه مردد بین قصر و اتمامم دو تا نماز ظهر بخونم، یه چهار رکعتی یه دو رکعتی، یا اگه مردد بین چهار جهت قبله هستم چهار تا نماز ظهر به چهار جهت بخوانم، نماز ظهر رو بالاخره با تمام محتملاتش اتیان کنم، بعد از فراغ از صلات ظهر به تمام محتملات و با رعایت احتیاط نسبت به ظهر وارد نماز عصر بشم، نماز عصر رو با محتملاتش بخونم. به عبارت دیگه، وقتی من نماز ظهر رو با تمام محتملاتش اتیان کردم، یقین دارم که قبل از این که مشغول به نماز عصر بشم، واجب واقعیم، اون نماز ظهر واقعی رو بالاخره خوندم. این یه نحوه از احتیاطه که عرض کردیم همه علما رو این توافق دارن، قبول دارن. اما یک عده میگن واجب نیست، حالا الا ولابد به همین شکل ما عمل به احتیاط کنیم. میگن یه شکل دیگه ای هم ممکن هست. میگیم چه شکلی؟ میگن این که در واجب اول که مثل اینجا در ما نحن فی نماز ظهره، یک محتملش رو اتیان کنه این مکلف. مثلا اگه مردد بین قصر و اتمام هست، یک نماز ظهر قصری بخونه، بعد واجب دومش رو که نماز عصر هست رو یه نماز عصر قصری بخونه، دوباره بره یه نماز ظهر تمام بخونه، بعدش نماز عصر تمام بخونه. یعنی پس نماز دومی که بعد از هر نماز اولی بخونه هم جنس باشه با اون نماز اولیه، با اون واجب اولیه. دقت فرمودید؟ یا اگر به چهار جهت میخواد نماز بخونه، یه نماز ظهر به جهت الف بخونه، بعدش نماز عصر رو به همون جهت الف بخونه، دوباره ظهر به عصر به جهت به، ظهر به دال جیم، عصر به جیم، و ظهر به دال، عصر هم به جهت دال. پس این آقایون میگن این شکلی هم میشه عرض شود خدمتتون که عمل به احتیاط کرد. لازم نیست حتما و الا ولا بد ما فقط به اون نحوه اول و شکل اول احتیاط کنیم که بیایم اون واجب اول رو به تمام محتملاتش اتیان کنیم بعد بریم سراغ واجب دوم. نه، این لازم نیست. خب سوالی که اینجا مطرحه اینه که نسبت عرض کردیم نسبت به اون نحوه اول آقایون اختلاف نظری ندارن و در اون اشکالی ندارن، بالاخره با اون شکل اول احتیاط به اون نحوه اول، خب بالاخره وقتی تمام محتملات نماز ظهر رو آورده یقین داره که نماز ظهر واقعیش رو اتیان کرده، بعد وارد نماز عصرش میشه، نسبت به نماز عصرش هم احتیاط میکنه، محتملات نماز عصرش رو میاد. این اشکالی نداره. این دومیه سؤاله که آیا این نحوه از احتیاط آیا درسته؟ آیا میشه به این شکل احتیاط کرد یا نه؟ خب مرحوم شیخ میفرمایند که برای این که این نحوه دوم و شکل دوم احتیاط رو ببینیم آیا حرفشون درسته یا نه و اصلا مبنای حرفشون بر چه چیزی استوار هست، لا این بحث فرع تنبیه ششم، تنبیه قبلیه. یادتونه در تنبیه قبلی ما گفتیم که تا جایی که علم تفسیری میتواند مکلف حاصل کند و اگر متمکن از علم تفصیلی هست دیگه نباید بره سراغ علم اجمالی. مثالو یادتون هست، من بین دو تا پیرهن مشتبه نمیدونم پاک، میدونم یکیش نجسه اما نمیدونم کدومش این دوتاست، گرفتار شدم. اینجا یه وقت می توانم علم تفصیلی حاصل کنم و در نهایت امتثال تفصیلی انجام بدم، پرسجو کنم، تحقیق کنم، برسم به این که پیرهن الف نجس است، پس با به نماز بخونم دیگه، امتثال تفصیلی کردم. در این جایی که می شود، یا مثلا کسی که قبله رو نمیدونه جهتشو، یه وقت متمکن است از یافتن جهت قبله، میره سوال میکنه، یا 2 کیلومتر جلوتر مسجده، اونجا میره میبینه قبله چه طرف چه وریه. اینجا آقایون گفتن تا جایی که متمکن از علم تفصیلی هست حق عمل بر اساس علم اجمالی ندارد. یادتونه؟ خب یه نکته دیگه ای هم که دلیلی هم که آورده بودن، یکی از ادله ای که اقامه کرده بودن این است که وقتی شما متمکن از علم تفصیلی و امتثال تفصیلی باشید یعنی چی؟ یعنی میتونید در اون واجبتون قصد تعیین و قصد وجه بکنید دیگه، میدونید یقینا واجبتون اینه، به این سمت باید نماز بخونید، به این جهت قبله نماز، با این پیرهن باید نماز بخونیم، قصد تعیین و قصد وجه میشد که. اما
اگر بخوایم با وجود تمکن از علم تفصیلی عمل کنیم به علم اجمالی و احتیاط رو احتیاطا نماز بخونیم، نریم بپرسیم، تحقیق نکنیم، همونجا وایسیم به چهار جهت نماز بخونیم یا دو تا نماز با این دو تا پیرهن بخونیم، مشکلی که پیش میاد چیه؟ این که من دیگه تو این چهار تا نماز به چهار جهت نمیتونم قصد تعیین کنم، چون نمیدونم معینن کدوم یکی از این چهار نماز من اون نماز واجب هست. درست شد؟ پس اونجایی که شخص متمکن از علم تفصیلی هست، تو تنبیه شیشو مفصل مرحوم شیخ اینو فرمود دیگه، و با فحص و بحث میتواند به علم تفصیلی و در نهایت به امتثال تفصیلی برسد، باید و لازم است که به علم تفصیلیش عمل کنه. خب یه نکته دیگه هم اونجا لحاظ شده بود در آخر تنبیه ششم، که اگر یادتون باشه اونجا گفتیم که اگر مکلف گرفتار شده بود امرش از دو جهت براش خلاصه، مثلا از دو یا چند جهت مردده و امر براش مشتبهه، اگر در یکی یا چند تاش بتونت علم تفصیلی و امتثال تفصیلی بکنه، باید این کار رو بکنه. چرا؟ چون باعث می شود که این وقتی علم تفصیلی رو عمل کرد، خب محتملاتی که بهش واجب است احتیاطاً کمتر میشه. اگه یادتون باشه در تنبیه ششم مثال زدیم، یه کسی هست هم لباسش مشتبهه هم جهت قبله رو نمیدونه، چند تا نماز باید میخوند؟ احتیاطاً 8 تا نماز باید میخوند، یعنی در هر صوبی به 4 جهت باید نماز بخوند. 2 تا صوبم هست 4، 2 تا 8. وقت اونجا گفت که اگر متمکنه از علم تفصیلی هست و میتواند در بعضی از این موارد تردید و شبهش علم تفصیلی حاصل کنه، باعث کم شدن بعض محتملاتش میشه دیگه. مثلا اگر من متمکن باشم از این که این لباس ثوبم رو تفصیلا بفهمم کدومش پاکه و با اون نماز بخونم، محتملات من از 8 تا تبدیل میشه به چند تا؟ 4 تا دیگه، چون لباس پیرنم یقین دارم این پاکه، با این پاک اینو میپوشم که نماز بخونم، فقط همچنان تردید در جهت قبله دارم، به 4 جهت میخونم، دیگه لازم نیست به 8 جهت بخونم. ببینید پس 4 محتمل کم شد با رعایت این علم تفصیلی. خب این بحث رو در مقدمه تنبیه ششم مفصل خوندیم اگر یادتون باشه. پس به عبارت اخرى بیشتر دلیلی که آقایون در تنبیه ششم بهش استناد کردن این بود که باعث میشه به هر میزانی که شما در مرددها و محتملها متمکن از علم تفصیلی باشید، لازم میآید که تعداد محتملات و تردیدهای شما و اتیان محتملهای شما کمتر بشه، یا اگر علم تفصیلی به همش پیدا کنی کلن دیگه محتمل ها از بین میره، یه واجب گردنتون میمونه دیگه. یا به هر میزانی که در مشتبه ها و محتمل ها شما علم تفصیلی بتونید کسب کنید، حاصل کنید، یک سری از محتمل ها کم میشه. مثال که زدم به جای 8 تا نماز خوندن تبدیل میشه به 4 تا. یا مثلا کسی که صوبش مشتبهه، جهت قبله هم براش مشتبهه، اگر متمکن باشه از این که علم تفصیلی به قبله پیدا کنه، خب 4 تا محتملاش کم میشه دیگه، به جای 8 تا نماز خوندن 2 تا نماز، لباسش رو نمیتونه لباسه هنوز مردد مونده، علم تفصیلی ولی صبحش نتونست پیدا کنه که کدوم طاهره. در اینجا به جای 8 تا نماز 2 تا میخونه. چرا؟ چون علم تفصیلی به جهت قبله پیدا کرد، لازم نیست به 4 جهت نماز بخونه. پس 2 تا نماز ببینید 6 تا محتمل کم شد. پس ما چرا علم تفصیلی رو تبعیت میکنیم؟ یک، محتمل ها یا از بین میرود که باعث میشه شما دیگه قصد تعیین بتوانید بکنید، یا اگر هم از بین نمیرود محتمل ها کاهش مییابد، کم میشود. و این مطلوب مهمی است. خب با این عرضی که کردم خوب دقت بفرمایید. حالا بیام تو این بحث خودمون. در بحث خودمون گفتیم که احتیاط به نحوه اول کردن رو که همه علما بهش قائلند و اشکالی بهش وارد نمی کنند، یعنی من بیام تمام محتملهای نماز ظهرم رو اتیان کنم که نتیجهش چیه؟ که من اون ظهر واقعیم رو امتثال کردم، بعد برم سر وقت نماز عصر و محتمل های نماز عصر رو اتیان. این که توش بحثی نیست نحوه اول. اما در نحوه دوم، این آقایونی که نحوه دوم احتیاط رو صحیح میدونن حرفشون اینه. خوب دقت کنین، خوب دقت کنین. اون نحوه اولی ها گفتن ما متمکن از علم تفصیلی هستیم تو واجب اول نماز ظهر رو، اگر شما همه محتملاتش رو بیاری علم تفصیلی حاصل کردی دیگه، با علم تفصیلی برو سراغ محتمل دوم. این دسته، این آقایونی که غالب احتیاط شکل دومن، حرفشون اینه. میگن ببین ما هم قبول داریم باید از علم تفصیلی تبعیت کنیم، اما کجا؟ اونجایی که علم تفصیلی اثر داشته باشه. علم تفصیلی اگر می اومد کل محتملها رو از بین می برد، قشنگ به ما واجب واقعی رو می گفت، خوب بود. اگر محتملها رو کم می کرد، تعداد محتملها و تعداد مواردی که ما باید احتیاط کنیم را، اگر علم رعایت علم تفصیلی باعث کاهش این تعداد محتمل ها می شد، این هم خوب بود. اما این رعایتی که شما آقایون میگید که علم تفصیلی رو رعایت کن در ما نحن فیه، هیچ باعث کاهش هیچ کدوم از محتمل ها نیست. حالا براتون تطبیق کنم با مثال. نگاه کنین، شما چه بیاید به شکل اول احتیاط کنین، یعنی بیاید تمام محتمل های نماز ظهر رو بخونیم، مثلا بین قصر و اتمام مرددیم ما، یه نماز ظهر قصری بخونید، یک نماز ظهر تمام، بعد باید برید، خب یقین میکنید نماز ظهر واقعی رو خوندید دیگه، حالا میرید سراغ نماز عصر. نماز عصر هم باید چی کار کنید؟ یه نماز عصر قصری بخونید، یک نماز عصر تمام. الان چند تا نماز خوندیم مجموعه؟ 4. پس با رعایت علم تفصیلی که احتیاط به شکل اول هست، تعداد نمازهای ما چند تا شد؟ 4. 2 تا ظهر 2 تا عصر. حالا این آقایون میگن اگه این علم تفصیلی رو در مانحن و فیه رعایت نکنیم، بلکه به این شکل دوم احتیاط کنیم، یعنی یه نماز ظهر قصری که من خوندم، بعدش یه نماز عصر قصری بخونم، بعد دوباره برم یه نماز ظهر تمام بخونم، بعد یک نماز عصر تمام بخونم، اینا شکل دوم احتیاط اینجوری بود دیگه. اینا میگن الان اینم که 4 تا نماز شد. پس رعایت علم تفصیلی که شکل اول احتیاطی بود که آقایون قائل بودن، هیچ کمک نکرد به کاهش تعداد محتمل ها. ما بالاخره 4 تا نم، چه با رعایت علم تفصیلی چه بدون رعایت علم تفصیلی، تعداد نمازهایی که ما خوندیم چند تا شد؟ 4 تا شد. هیچ کاهش پیدا نکرد تعداد محتمل ها.
و رعایت احتیاط خدمتون که با چه به شکل اول چه به شکل دوم در ما نحنوفی با این مثالی که براتون زدم بالاخره 4 نماز باید میخوندیم، چه به شکل اول احتیاط کنید چه به شکل دوم. در شکل اول شما ظهر قصری و تمام رو با هم اول خوندید، بعد عصر قصری و تمام را. در شکل دوم یه ظهر قصر، عصر قصر، ظهر تمام، عصر تمام خوندید. چند تا خوندید در هر دو شکل؟ 4. پس رعایت این علم تفصیلی باعث کاهش محتمل آد نشد، پس وجودش کل عدمه. هیچ اثری وقتی این علم تفصیلی ندارد کل عدم این وجود این علم تفصیلی، برای چی من رعایتش بکنم؟ چه لزومی داره رعایت این علم تفصیلی؟ خب عده‌ای به این شکل دوم احتیاط یه اشکال کردن، یعنی اومدن از استصحاب یه استصحابی چیدن، خواستن این شکل دوم احتیاط رو خلاصه رد کنن. یعنی به عبارت دیگه میان میگن ما استصحابی رو اینجا داریم که مانع میشود از این که بشود احتیاط به شکل دوم رو انجام داد. میگیم استصحاب چیه؟ یه خوب نگاه کن، شما تو شکل دوم احتیاط گفتی چی کار کنه مکلف؟ یه نماز ظهر قصر بخونه، بعد بیاد نماز عصر قصر بخونه، بعد نماز ظهر تمام بخونه، بعد بیاد نماز عصر تمام بخونه. مگه شما شکل دوم اینجوری نبود؟ میگیم چرا. یا اگه به 4 جهته، به جهت الف یه ظهر بخونه، بعد یه عصر به همون جهت الف، دوباره به جهت ب یه ظهر یه عصر، به جهت جیم یه ظهر یه عصر، به جهت دال یه ظهر. مگه نمیگید این شکل دوم این شکلیه دیگه؟ خب حالا خوب دقت کنیم، من الان به عنوان مکلف آمدم تو این قصر و اتمام، مثال بزنم براتون، یه نماز ظهر شکسته خوندم، نماز قصری ظهر رو خوندم، دقت کردی؟ حالا میخوام برم سراغ نماز عصر شکسته بخونم، طبق شکل دوم احتیاط اینجوریه دیگه. اینجا من شک دارم، یه شکی برای من حاصل میشه که آیا ذمه من نسبت به خوندن نماز ظهر بری شده یا نه که بخوام وارد نماز عصر بشم. چون قبلا عرض کردیم نماز عصر مترتبه بر ظهره، تا ظهر رو نخونی نمیتونی وارد عصر بشی. حالا من یه ظهر شکسته خوندم، میخوام برم نماز عصر بخونم، یه دورکت نماز عصر شکسته بخونم، شک دارم آیا من با اتیان این صلات ظهر قصرن براءت ذمه برای من حاصل شد یا نه. اصل اشتغال، استصحاب، اشتغال ذمه میگه تو هنوز ظهر ذمت به نماز ظهر مشغوله. خب هنوز شما به نماز ظهر یقین نداری، نماز ظهر اتیان کردی، و تا مادامی که ذمه شما مشغوله به نماز ظهر است، حق ورود به نماز عصر رو نداری. بنابراین با این استصحاب اشتغال ذمه ما میگیم احتیاط به شکل دومی که بعضی آقایون قائل هستند مردود است، امکان این نوع احتیاط رو استصحاب اشتغال ذمه از بی خوبون زد و کندش کنار، انداختش کنار. مرحوم شیخ دفاع میکنه، میگن آقا یه ذره تون نری، اینجا اصلاً و از اساس جای تمسک به استصحاب نیست. میگیم چرا؟ میگه اون حرفی که شما میزنید که باید ترتیب باشد بین این دوتا واجب که نماز ظهر و نماز عصر هست و باید من مکلف احراز کرده باشم که نماز ظهر را خواندم تا بتوانم بروم سراغ نماز عصر و اون رو اتیان کنم. این لزوم احراز ترتیب در این نماز ظهر و عصر مال نمازهاییه که واقعا من میدونم کدومشون وجوب واقعی داره. دقت کردید؟ اما منی که دارم میام قصر رو تمام میخوام بخونم، من دارم به از باب حکم عقل، به ارشاد عقل، به احتیاط، از باب مقدمه علمیه برای اینکه عقل میگه دفع عقاب محتمل کن، همه اون بحثایی که قبلا خوندیم، از باب مقدمه علمیه من دارم میام عرشبت قصر و اتمام میخوام بخونم، یا به چهار جهت میخوام نماز بخونم. خب در این چهار نمازی که دارم به چهار جهت میخونم، به چه جهت میخوام بخونم؟ از باب مقدمه علمیه است. بنابراین به همین مقدار که من بعد از خوندن این نمازها مجموعشون یقین حاصل کنم که نماز ظهر و عصر به ترتیب خوانده شده، کفایت میکنه. لازم نیست که تو هر کدوم از اینهایی رو که نه به عنوان واجب واقعی دارم امتثال کنم، احتیاطیه اینا، اینا به عنوان مقدمه علمی دارم من چهار بار نماز ظهر بخوام بخونم، چهار تا عصر بخونم، یا دو تا قصر و اتمام بخونم. پس لازم نیست ما در این ما نحنفی این خلاصه شبهه های اینجوری، این تردید های این شکلی که محتمل هایی داره در اتیان واجب، لازم نیست در حین عمل من یقین به ترتیب داشته باشم، خب که از همه رو به ترتیب بدونم. نه، اینجا آخر کاسه، ته کاسه، اگر ما به این برسیم که یقین حاصل شده باشه برامون که این نمازها، یعنی نماز ظهر و عصر، به ترتیب خوانده شده است، کافی است. به عبارت دیگه، شما میخوای بگید که این استصحاب میگه شما ظهر واقعی رو نخوندید. راست میگید. با این استصحاب اشتغال ذمه، من اگه یه دو رکعت نماز ظهر قصری بخونم، یعنی استصحاب میگه هنوز یقین نداری که نماز ظهر واقعی رو خوندی. خب بله، با این استصحاب من نباید برم نماز عصر واقعی رو بخونه. درست شد؟ نماز عصر واقعی رو نمیشه با یه نمازی که فقط یه دو رکعت نماز قصری خوندم، چون استصحابه نمیذاره، میگه هنون یقین نداری که ظهر واقعی تو خوندی. بله، اینجا من عصر واقعی رو هم نباید بخونم. اما چه اشکالی داره که بعد از یک ظهر ظاهری یک نماز عصر ظاهری بخونم؟ چه اشکالی داره؟ پس این استذهاب جای پیاده شدن ندارد. ما خواستیم تطبیقش هم بکنیم، اما انشاءالله تطبیقش بماند برای جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.